پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن و دشت و دمن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و روز خوب و خوش و دلپذیری رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز شنبه 16 شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 7 ماه سپتامبر 2019 میلادی. چشمه خورشید، نسیم عشق و کلمات مکنونه برنامه‌های رادیو پیام دوست در ساعت پیش رو خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون با ما همکاری کنید. و برای اطلاعات راه‌های تماس و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست، از شما دعوت می‌کنم سریع به صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org بزنید و با ما در ارتباط باشید. ضمناً اگر از کاربران پروپا قرص شبکه‌های اجتماعی هستید، شما می‌تونید با جستجوی پرژن BMS برنامه های رادیو پیام دوست رو دنبال بکنید. در کانال تلگرام هم میتونید با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با برنامه های امروز ما همراهی کنید. اولین بخشی که در پیام دوست این شنبه تقدیم شما می‌کنیم برنامه است از مجموعه چشمه خورشید. این مجموعه به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده و ما رو با آثار حضرت باب بیشتر آشنا می‌کنه. همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید این برنامه رو ارائه می‌دند. با هم بشنویم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم. به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. همونطور که دیگه میدونید ما در این برنامه طبق هفته های گذشته به معرفی و آشنایی با آثار حضرت باب میپردازیم. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید وقت بخیر. خوشحالم که شما رو بار دیگر در استودیو رادیو پیام دوست میبینم.
وقت شما هم بخیر و شنوندگان عزیز، عرض ارادت دارم.
جناب فرید، ما هفته گذشته راجع به توقیع 24 سال از حضرت باب صحبت کردیم.
بله.
و معرفی مختصری شد، اینکه سوالات از افراد مختلفی بوده، تنوع سوالات بسیار بالاست.
بله بله.
و ما می‌خواستیم راجع به سوال اول صحبت کنیم که وقت نشد. و سوال اول اگر اشتباه نکنم شرحی بر حدیث نبوی من عرف نفسه فقط عرف ربه بود.
بله درست.
خب پیش از اینکه به جواب حضرت باب برسیم، منشأ این حدیث کجاست در تاریخ الهیات اسلامی؟
بله، بعضی‌ها گفتن که این حدیث از حضرت محمد روایت شده، بعضی از اهل تشیع معتقدند که قول حضرت علی است، عده‌ای هم هستن از صوفیان که معتقدند که این گفته برخی از بزرگان اهل تصوفه و این هم زیاد غریب نیست، برای اینکه اصولا در ارتباط بین تصوف و تشیع همین یکی از کانال‌ها یا راه‌های ارتباط این دوتا مکتب فکری است.
بله.
یا مذهبه. بر تقدیر این بیان بیشتر منسوب به حضرت علی است، بر طبق البته اعتقادات اهل تشیع. میگویند که از حضرت علی سوال کردن که این نفس چیست؟ حضرت علی در چند موضع مشخص به خصوص در جواب خمیل جوابهای متعددی دادن. یکی از اونها این جمله کلیدی است: من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی نفسش را بشناسد خدای خیش را شناخته. دعوایی بوده بر سر این قضیه که این نفس و این ضمیر هو در نفس به چه کسی بر میگرده و اینکه این نفس کیست که اگر شناخته بشه خدا رو شناخته.
اصلا خود واژه نفس کلی معنی و تعابیر مختلف داره.
همینطوره، همینطوره. و جالب اینه که از حضرت علی پاسخگویی شروع میشه. یعنی حضرت علی کسی است که پاسخ دادن به کمیل که ایو نفس تورید و ان تعرف، تو کدوم نفس رو میخوای بشناسی؟ و بعد اومدن به سلسله نفس ها پرداختن و توضیح دادن. این حدیث برمیگرده به جستجوی آدمی در خودش. یعنی آدم وقتی که این حدیث رو میخونه پیداست میخواهد بفهمد که این نفس او چیست یا در او چه چیزی وجود داره که اگر او رو آشنا بشه یا بشناسه خدای خیش رو شناخته.
آیا اینجوری نباید بگیم که این حدیث راجب جستجوی انسان، راجب خدا؟
بله.
سوال راجب خداست، بعد بگن خب از طریق نفس حالا نفس کی یا نفس خودت بشناس.
و برای همین هم هست که سوال از دور دست ها به نزدیکی های ما میرسه. به عبارت دیگه ببینیم پاسخ از اعلی چیست. حتی فهرست تعداد کسانی که این حدیث رو شرح کردن، تفسیر کردن، ارائه نظر دادن، خودش به نظر من یک کتاب مستقل مفصلی رو در این دنیا اقتضا داره. ما وارد اون قضایا نمیتونیم بشیم، ولی عموم کسایی که تفسیر کردن گفتن این نفس عبارت هست از نفس هر انسان که اگر آدم او رو بشناسه خدای خیش رو هم شناخته. حالا ببینیم حضرت باب از چه راهی وارد موضوع میشه. ایشون میفهمن که اعلم یا اخی، ای برادر من بدان، رحمک الله، خدا رحمت کند، خدا به تو مهربان باشد، اینی اوسی که قبل البیان به وصایا. من قبل از اینکه شرح بدم یه چند تا وصیت میخوام پند بهت میدم که ان تقبل منی، که اگر از من بپذیری سهل علیک، آسون میشه قضیه برات، و لشتد علیک الامور، و الا کار بر تو دشوار خواهد شد. پس به عبارت دیگه این نکته کلیدی رو مطرح میکنن که تو فهم این حدیث در گروه این است که یک کارهایی قبل از این انجام بدی و حالا اونها رو یکی یکی توضیح میدن و بعد میفهمن که اصولا راهی برای شناختن هیچ چیزی نداری به خصوص شناختن خداوند، مگر اینکه این چند کاری که ابتدا من به تو میگم انجام
بدی. اساساً به شرح حدیث اولش نمیپردازه، مقدمه میگه.
یعنی مقدمه داره. به عبارت دیگه اینطور مطرح میفرمن که اولها ان تطهر قلبک، اولا ان کل قاعدتن اخذته من علمائک، یعنی اول قلبتو باید پاک کنی از هر چیزی، از هر قاعده ای که از علمای خودت اخذ کردی. یعنی اینجا اگه میخوایی مسئله رو بفهمی، اگه مسئله الهیاته، اگر مسئله خداست،
بله،
اینجا مادون او، ما سوای او راهی نداره. همه این قواعد رو که اینا رو توضیح دادم و گفتن رو فراموش بکن. اول از هر چیزی قلبه، و وقتی وارد قلب صاف میشیم میبینیم این خدا رو نمیشه با قلب صاف شناخت،
بله،
خدا رو با قلب صاف میشه دید. برای همه اون توضیحات بسیار زیبایی که در تصوف اسلامی راجع به قاعده پاکی قلب گفته شده، بخصوص در آراء ابن عربی و مولانا، بخصوص مولانا بیش از هر کسی راجع به این تأکید داشته و البته غزالی قبل از او، به همین قضیه برمیگرده که ما به شناخت خداوند محتاج یک قلب صاف هستیم. به قول حضرت باب، مبرد از اشارات باشه، مجرد از عبارات باشه. این قواعدی رو که ما برای فهم خدا وضع میکنیم، اینا هیچ کدوم کمک حال ما در فهم خداوند و شناخت او البته نیست.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، شما فرمودید که مرحله اول درک هر گونه الهیاتی پاکی قلبه، در واقع صیقل قلبه، و گفتید مولانا بهش اشاره کرده. من یاد اون داستان رومیان و چینیان افتادم
همینطوره.
که هنرهای خودشون رو میخواستن نشون بدن و اشاره به قلب پاک داشت.
درست.
پس برای اینکه حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو بشناسیم و بفهمیم، اول باید قلبمون پاک باشه.
100% همین است. یعنی شرط اول و حتی آخر در فهم خداوند و معرفت او، داشتن این قلب صافه.
خیلی جالبه که توی همه، تقریبا توی همه آثار باهایی و بابی، این شرط اوله.
بله.
این مهم نیست که مطلب چیست، بر پایه الهیات هر چیزی باشه، شرط اول پاکی قلبه.
همینطوره. یعنی شاید نکته اساسی و مهم در الهیات بابی و باهایی همین باشه که قلبن طاهرن فخلق فیه، یا الهی قلبی پاک بر من خلق کن. اینجا خلق کردن به معنای پدید آوردن نیست، به معنای آشکار کردن. اینجا اون نکته اساسی هم مطرح میشه باز، که از بالا در کتاب ایقان اما ابتدای قضیه میفهمان که باب اول این است که تو قلبت را از همه آنچه را که دیدی، شنیدی، خوانده ای پاک بکنی. گوش را از استماع، چشم را از دیدن، قلب را از سبحات جلال باید محو بکنی، پاک بکنی تا قابل درک این ماجرا بشید. این نکته میتونه مصداق تاریخی هم داشته باشه و حضرت باب در این توقیع به تلویح دارن اون نکته تاریخی رو به ما میگن. آن کسانی که به مظهر ظهور پیامبر خدا مؤمن شدن، به عبارت دیگه نفس خدا رو شناختن، کسانی بودن که اتفاقا سعی کردن بر این علوم ظاهری یا اکتسابی فائق بشن. گویا حتی اصلا از این علوم بری بودن، نداشتن این علوم رو، مثل بله. مثلا در زمان حضرت محمد، مثل بلال حبشی. چه تعداد از علما محروم موندن از شناختن حضرت محمد، ولی یک آدمی که بردست و به ظاهر بی سواد ولی قلب صاف رو داره. این توضیح حضرت باب برمیگرده به نگاه ایشون در تاریخ ادیان.
بله.
وقتی از این افق بلند به تاریخ ادیان نگاه میکنید، مصادق و جلوه های گوناگون اون رو به کرات میبینید. در زمان حضرت مسیح میشه پتروس حواری، در زمان حضرت باب میشود اون چهره بسیار کلیدی و حساس که ذکرش الالعبد باقی مونه، ملا جعفری گندم پاک کنه.
بله.
که میفهمن 1000 نفر مؤمن بودن، 1000 نفر عالم بودن، اما فقط یک آدمی که گندم پاک میکرد. تعبیر ایشون در بیان فارسی، من یونقل قمح و شعیر، یعنی توضیح بسیار ساده و مستاق پذیر از قلب صاف. حضرت باب اینجا به این دوست نازنین ما سائل عزیز میفرمایند که باید قلبت رو از هر قاعده که از علمای خودت اخذ بکن.
بله.
عزیزان، یه خورده به این موضوع که توجه بکنید، میبینید که اینجا حضرت باب دارن مرجعیت علمای شیعی رو که در اصول اعتقادات وجود داشته در دوره خودشون دارن ملغا میکنن.
بله.
یعنی حکم تقلید و حکم مرجعیت علما اینجا داره از بین میره. این کسانی که مخاطب حضرت باب بودن در این توقی، وقتی با اولین جمله روبرو میشن که تو بعد هر آنچه را که از علمای خودت گرفتی فراموش کنی و قلبت رو پاک کنی از اینها، یه دفعه فرو میریزه. یعنی خود انسان خودش رو در برابر خدا تنها میبینه.
بله.
در برابر هستی
بدون هیچ واسطه،
یعنی منم و ساحت مقدس او، منم و شخصی که الان روبرو هستم. پس حدیث من عرف نفسه تبدیل میشه به یک لقاء الهی در قلب انسان. یعنی انسان خدا رو نمیتواند بشناسد که میشناسد به این طریق، به برتری خدا رو هم میبینه. و بعد اونجا اون سر بیان مبارک حضرت علی رو من میفهمیم که لم اعبد ربن لم اره، هرگز نپرستیده ام آن خدایی را که ندیده باشم. خب این رویت کجا اتفاق افتاده؟
تو قلبه.
در قلب انسان.
خیلی جالبه، این در واقع سوال من رو تا حدی جواب دادید که چرا در وهله اول اسم علمای هم اومد. یعنی در همون خط اول اسم علما میاد به هرچی که ازشون شنیدید. به نظر میرسه حضرت باب در همون پله اول انسان رو خلع سلاح میکنه از هر چی که داشته. بله. از هر کسی که داشته.
بله بله. و حتی علتش هم توضیح میدن، فرمان لأنهم اخذوا من عیون کدره. یعنی اینها از سرچشمه های آلوده اخذ و اقتباس کردن. نظرگاه ایشون به همین قضیه است که علما همیشه حدیث از میتن ان میتن کردن. بله. دیگری از دیگری که یکی اون تعبیر زیبایی که منسوب است به شیخ احمد عصایی، البته پیشینش به حتی قبل از شیخ احمد به دورانهای بسیار قبل برمیگرده، یعنی به زمان ابو سعید ابوالخیر و بایزید بسطامی که حدثنی قلبی عن ربی. واقعا بعد از کجا اقتباس بکنی آنچه را که در برابر خداوند میخواهی بیاد بگیری و اقتباس کنی؟ از خود ذات خداوند. به عبارت دیگه میشه اینطور گفت که اگر انسان این قلب صاف رو نداشته باشه، محروم میشه از آنچه که لما خلق فیه، یعنی از آنچه که براش خلق شده. اون قلب صاف رو هست با بعدها هم در آثار خودشون بکرد ذکر کرد.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما راجع به توقیع 24 سال از آثار حضرت باب صحبت میکنیم. یه چیزی به نظرم رسید جناب فرید، این که در وهله اول که حضرت باب خطاب به اون سائل میفرمایند که هر چیزی که خودت یاد گرفتی و از علمات یاد گرفتی و بذار کنار، با قلب پاک حرکت کن به سمت درک الهیات، آیا این به نوعی تعزیز مقام انسان در دیانت حضرت باب و در دور جدید نیست؟ یعنی خود انسان به نفسها میتونه که کشف حقایق الهی بکنه؟
بله همینطوره. یعنی اینجا یه انسانگرایی بسیار شگرفی رو در اثر حضرت باب میبینیم. بعدها هم میبینیم که حضرت باب راجع به عظمت انسان و علو مقام او فوق‌العاده مطلب صریح مطلب گفتن. همینطوره. یعنی در درک خداوند و شناختن او، که الان ما نرسیدیم بریم که این شناخت خدا یعنی چی اینجا.
بله.
در شناخت او هرگز کسی یاری تو نخواهد کرد مگر
خودت.
خودت تنها معیار و میزان خودت هستی. و اگر قرار باشه معیار تو در شناختن خداوند علما یا کسانی که در خدا رو شناختن حتی باشن، اون کاملا اشتباس و راه به خطا پیموده میشه. بعد میفرمایند که حالا ببین چقدر جنبه معرفت شناختی پیدا میکنه.
بله.
تو این بعد میفرمایند که علتش این است که تو یادت باشه، ببین نکته دوم، وقتی قلب صاف رو پیدا کردی، نکته دوم بدونی که ذات خدا رو نمیشه شناخت. یعنی اینکه اگر تو قصد دین است که به کنه ذات الهی پی ببری، بالکل این حدیث جداست و خطاست این تصور. پس حضرت باب مثل حضرت بهاءالله تأکید صریح بسیار شدید دارن بر تنزیه خداوند و تمام اون چیزهایی که ما در مورد خداوند وصف میکنیم از اسما و صفات او همه به خذات خداوند بر نمیگرده.
پس به کجا برمیگرده؟
آها، این تعریفی است که ما میگیم که اگر من عرف نفسه او، هرگز این نفس نفسید انسان از جنس ما نیست، در رتبه اولا این نفس عبارت است از نفس انسان قابل به تعبیر ابن عربی، مظهر زور به تعبیر حضرت بهاءالله و حضرت اعلی، و البته به تعبیر ادیان پیامبران و اولیای الهی. یعنی این که اگر کسی بخواهد خدا رو بشناسد هیچ راهی برای شناسایی وجود نداره جز از طریق پیامبران و مظهر ظهور الهی. پس بعد این طور گفت که اگر کسی بخواهد خدای خودش رو بشناسه در ذات، در اسما و صفات، در فعل و حتی در عبادت، یعنی چهار تا توحیدی که همیشه ذکرش رفت، فقط از در گروه شناختن مظهر ظهوره. یعنی ذات خداوند شناخته نمیشه مگر مظهر ظهور یا پیامبر الهی. فعل خداوند شناخته نمیشه جز از طریق پیامبر یا مظهر ظهور الهی. همون حدیث، همون گفته ما رمکت از رمکت ولکن الله رما اینجا معنا پیدا میکنه. به همین ترتیب حتی در اسما و صفات او، یعنی ما خدا رو هم به نامهای گوناگون میشناسیم اما نه ذات خداوند رو، بلکه مظهر ظهور یا پیامبر الهی. این اسما و صفات به او برمیگرده. و در عبادت هم حتی ما اگر فرض کنیم که خدا رو شناختیم و به او به ساحت او داریم نیایش میکنیم، به تعبیر ملیح عرفای شیعی شرک خفی است. یعنی در عبادت به خداوند ما ذات خداوند رو نشانه بگیریم، این ما رو به شرک خفی دوچار میکنه که البته مذمومه، شرک مذمومی خواهد بود.
بله.
میبینید که این حدیث در ذهن حضرت اعلی و نخستین تعلیم ایشون در اولین آثار ایشون عطف توجه به دو قضیه اساسی است. یکی اینکه علما رو فراموش کن.
بله.
در شناختن خداوند، شناختن خداوند هم هرگز رخ نمیده مگر شناختن مظهر ظهور. اما حالا بریم در پرده سوم این توقی نکته عجیب دیگری مطرح میشه و اون این است که اگر قرار باشه من خدا رو هم بشناسم، این قابلیت بعد در من هم وجود داشته باشه، حالا خدا نه مظهر ظهور.
بله.
پس حالا این نفس رو میتونیم روی دیگر یا معنی دیگر حدیث رو هم اینجا آشکار کنیم.
این شرط سوم است که میفرمایید،
این تفسیر سوم،
تفسیر سوم
که عبارت است از هر کسی میتواند مظهر ظهور رو بشناسد اگر نفس خودش رو بشناسد. حالا حضرت رب اعلی بارها این نکته رو توضیح دادن که در هر کسی و حتی در هر شیئی آیه وجود داره که میتواند به معرفت مظهر ظهور خودش نائل بشه.
بله.
و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. این شعر معروفی است که واقعا در ادبیات عرب و در مسرورات اسلامی، فرهنگ اسلامی قوغا کرده، خیلی مهم بوده و خیلی هم جلوه کرده، بارها هم بهش اشاره شده. پس می توانیم بگوییم که این نفس در رتبه دیگر هر انسانی است که دوست داره، حالا رب به معنای پروردگار نیست، من عرف و نفسه و فی مقام الانسان، اگه کسی بخواد خودش رو در انسان، نفس انسانی خودش رو بشناسد، میتواند پروردگار خودش رو که مظهر ظهور باشد رو بشناسد. این سر کلام خداست که مظهر ظهور رب الارباب. به عنوان نکته آخر بعد اینطور عرض کنم که اینو از حضرت عبدالبها مبین آیات آثار بهایی.
بله.
سوال کردن و ما این یک دریجه از خاطرات است. شب احبار را احضار فرمودن، شخصی از حدیث من عرف نفسه و فقط عرف ربه سوال کرد. مضمون بیان مبارک این بود که حضرت اعلی می فرماید که هر قد اهل عروج به معارج عرفان صعود کنند، بالاخره راجع می شوند به انفس خود، ذات الهی فوق ادراک بشر است. آنچه ذکر می شود ناشی از تصورات انسانی است. تصور انسان، خلق انسان و محات چگونه مطلع بر محیط گردد؟ پس ذات قدیم، مقدس و مبرا از ادراکات کائنات است و باید به واسطه مظاهر الهی به آن پی برد، زیرا مانند مرآت در مقابل آفتاب هستند. بر سایرین تجلی پرتو الهی است. مثلا آفتاب در آینه تجلی می کند و بر دیوار می تابد. اگر آینه بگوید من آفتابم، صحیح و صادق است. بنابراین اگر انسان از این سر مطلع شود، بر اسرار خلیقه واقف شود. یعنی این که اگر اینجا بیان حضرت عبدالبهاء رو باید اینطوری بگیم.
بله.
که اگر انسان بتونه سر وجود خودش رو، اون آیه مکنون در وجود خودش رو درک بکنه، البته به شناختن مظهر ظهور که ذات خداوند هست به تعبیری خواهد فهمید.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید که این هفته هم با ما همراه بودید.
منم خوشحالم که در خدمت شما بودم.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم. ما در هفته آینده باز هم راجع به توقیع 24 ساله حضرت باب صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه که شنیدید بخش تازه‌ای بود از مجموعه چشمه خورشید. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش کنید.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. چه با هم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگین، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکین، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سر بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار، چه وقت شکستم، اگر هر چه دیدم از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.
با برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید. کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی است. این مجموعه که در قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی در بین سالهای 1857 میلادی تا 1858 میلادی از قلم ایشان نازل شده، حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است که در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه‌ای از اون گوش می‌کنیم.
اغنیای ارز، فقرا امانت منند، در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.
بخش کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه‌های امروز با ما همراه باشید.
نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون، برنامه‌ای که می‌پردازه به معروف‌ترین آهنگ‌هایی که موضوع آنها صلح یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
در فرصتی که پیش رو داریم اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما شنوندگان عزیز بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. نسیم عشق نمایشی است که در این ساعت گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم شما شنوندگان عزیز می کنند. از شما دعوت می کنم با این برنامه همراهی کنید.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت ششم.
در ایام کودکی به اصرار مادر و دایی به مکتب شیخ عابد رفت. اخلاق و رفتار متفاوت او از چشم همگان پوشیده نبود.
سلام سلمان.
سلام ادریس.
کجا می روی؟ تو هم خواب ماندیم؟ وای خسته شدم، بیا با هم برویم. یقین دارم امروز چه خوابت مرا فلک خواهد کرد. دیروز قلاده بودم که دیگر دیر نکنم.
نه دیر نکردم، چه خوابت مرا برای کاری فرستاده بود.
چه کاری؟ اتفاقی افتاده؟
نه اتفاقی نیفتاده، چه خوابت مرا به دنبال علی محمد فرستاده بود.
مگر علی محمد کجاست؟ او که هر روز مکتب می آید.
آری می آید، اما او هم هر روز دیر به مکتب می رسد.
راست میگویی، من فکر میکردم فقط من خواب میمانم، پس علی محمدم خوش خواب است.
نه او خواب نمیماند، قبل از مکتب جای دیگری میرود.
جای دیگری؟ نکند سرش به بازی گرم میشود.
شیخ عابد هم من رو فرستاده بود تا همین را بفهمم.
حالا چرا اینگونه سخن میگویی؟ چیزی فهمیدی یا نه؟
آری فهمیدم، باورت نمی شود. من هم فکر می کردم جایی سرش بازی گرم است، تا اینکه با چشم خودم دیدم.
خب بگو چه دیدی سلمان؟ تو چرا اینقدر سردرگمی؟
میدانی چه دیدم؟ علی محمد در مسجد مشغول نماز بود.
نماز میخواند؟ خب بخواند. چه اشکالی در این کار است؟
ما که به سن تکلیف نرسیده ایم.
راست میگویی؟
تازه بعد از نماز با صدای زیبا مشغول راز و نیاز شد. جرأت نکردم صدایش کنم.
میخواهی دوباره برویم و صدایش کنیم؟
نه، شهامتش رو ندارم. زودتر برویم و به شیخ عابد بگوییم.
پس عجله کن که دیر شد. اگر شیخ عابد بپرسد که چرا دیر کردم، میگویم تقصیر تو بود.
من؟ خواب ماندن تو به من چه ربطی دارد؟
خب تو اگر اینجا مرا معطل نمی کردی، حالا به مکتب رسیده بودم.
پس بوده تا دیر نشده.
اه سب کن منم بیایم.
نمی توانم اون لحظه را فراموش کنم. اصلا علی محمد متوجه منم نبود. انگار در خونه دیگه رسید.
بازار شیراز چون گذشته شور و حال خاص خیش را داشت. حاج سید علی دایی علی محمد نیز در حجره خیش چون روزهای گذشته دستورات لازم را برای اداره حجره به شاگردان ابراز می‌نمود.
سلام بر سید خدا، خوب هستید انشالله؟
سلام خدا بر شیخ عابد. الحمدلله خوبم. چه خبر؟ اتفاقی افتاده؟ تا آنجایی که می دانم شما می بایست در مکتب باشید. علی محمد رو چرا با خدا وردید؟ کار خطایی از او سر زده؟
خیر، این طفل خطایی نکرده سید علی بزرگوار. آمدم قدری با هم صحبت کنیم.
بله حتماً. آی پسر خوب دقت کن، من و شیخ بزرگوار اندکی در چارسوخ صحبت خواهیم کرد. علی محمد اینجا میماند، نهایت مراعات را در حال او لحاظ کن.
چشم آقا، چشم.
علی محمد جان، ما خیلی زود به حجره باز خواهیم گشت. برویم شیخ. براستی بار امانت بار سنگینی است. در تجارتمان بسیار امانت ها به ما سپرده شده که البته همه اسباب امتحان پروردگار عالم هستند. همیشه کوشیدم که در این امتحانات الهی سربلند باشم و امانات مردم را به نحو احسن نگهداری کنم. اما این کودک امانت گوهر است. خدا بیامرزد پدر گرانقدرش را. سید محمد رضا از اولاد رسول الله صلی الله علیه بود. تقوا و نجابت و فضل و شرافت ایشان در جمیع اقلیم فارس مشهور بود. ایشان نزد همه محترم بودند. افسوس که تقدیر الهی بر آن قرار نیافت که سایه پدر بر سر علی محمد باشد. همشیره هم امورات او را به من محول کرد که این طفل معصوم را در دامن خود بپروراند.
آری به درستی فرمودید. امانتداری از خصائص مقربین درگاه است که خدا رو شکر شما به آن متصف هستید. جناب سید علی، سوالی داشتم. شما در علی محمد چیز خاصی مشاهده نکرده اید؟
از شما چه پنهان، علی محمد همانند پدر مرحومش بسیار بزرگوار است. آثار عظمت در رفتارش نمایان است. می دانم که رغبتی به درس خواندن نداشتند و فقط به احترام میل حقیر راضی شدند که به مکتب شما بیایند.
سید، خواهشی دارم. در حفظ این امانت جدیت فراوان به خرج دهید. امروز به ایشان گفتم جمله اول قرآن را که بسم الله الرحمن الرحیم است تلاوت کنند. فرمودند من تا معنی این جمله را ندانم تلاوت نمی کنم. من اینطور وانمود کردم که معنی آن را نمی دانم. فرمودند معنی آن را می دانم، اگر اجازه می فرمایید بگویم. آن وقت شروع به بیان فرمودند. چه بیان عجیبی بود. سراپای مرا حیرت فرو گرفت. در تفسیر کلمه الله و رحمان و رحیم مطالبی فرمودند که تا آن وقت نمی دانستم و در هیچ کتابی نخوانده بودم. حتی در آموزه های مرادم شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی همچنین تفسیری نیامده. هنوز شیرینی گفتارش در مخیله من موجود است. جناب سید، من خودم را لایق نمیدانم که به این طفل درس بدهم.
چه میگویی شیخ؟
سید، هیچ میدانی او دیر سر کلاس میرسد؟ یک بار یکی از شاگردان را فرستادم پیگیرش شود. میدانید علت تأخیرش چه بود؟
خیر، چه بود شیخ عابد؟
شاگردی را که فرستادم خبر آورد که نماز میخواند.
سبحان الله.
وقتی به مکتب داخل شد به او گفتم علت دیر آمدنت به مکتب را میدانم. به او گفتم تو که هنوز به سن تکلیف نرسیده ای، چرا انقدر نماز میخوانی و عبادت میکنی؟ میگوید میخواهم مثل جدم بشوم. جناب سید علی، من در مراسم روزخوانی خاندان شما بسیار شرکت کردم و میدانم خاندانی مؤمن و معتقد هستی، اما این پسر جور دیگری است. من این طفل را آوردم که به شما بسپارم. این طفل مثل سایری نیست. من قوه‌ای در این طفل می‌بینم که جز در حضرت صاحب زمان در سایری آن قوه نیست. ولذا لازم است خیلی توجه کنید. بگذارید در منزل بماند، زیرا حقیقتاً احتیاج به معلم ندارد.
ولی چگونه است که عالمی مثل شیخ عابد این گونه خود را از تعلیم یک طفل ناتوان می‌بیند؟
پناه می‌برم به خدا. الله اکبر. من دیگر می‌روم به مکتب. آنچه عرض کردم را جدی بگیرید. در حق علی محمد نهایت مواظبت را رعایت بفرمایید. فی امان الله.
چه می‌گویی شیخ؟ قدری تأمل کن. خواهش می‌کنم از تعلیم علی محمد شانه خالی نکن. عجب حکایت غریبی است. دیگر شیخ عابد هم بر عظمت این پسر اقرار کرد. بروم و کمی با او صحبت کنم و نصیحتش کنم. چندین بار به او تذکر دادم که مانند سایر اطفال رفتار کند و به هر چه معلم میگوید گوش کند. بروم بلکه به خاطر من به مکتب مراجعه کند.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
امیدوارم از شنیدن نمایش نسیم عشق از رادیو پیام دوست لذت بردید. بهنام از اتاق فرمان اشاره میکنه وقت شنیدن یک قطعه موسیقی فرا رسیده که البته پریسا ویراستار پیام دوست امروز برامون انتخاب کرده. با هم بشنویم.
و عشق برپا شد سرا به سینه ها، یک بار دریا شد به دنیا آمدی و خوش خوش گل میان این همه ویرانه پیدا شد. نشان دادی به عشاق جهان رویت، کشاندی عاشقان را تا سر کویت. چه رویایی به پا شد با حضور تو، چه دنیایی زیر تاق ابرویت. به دنیا آمدی و عشق برپا شد سراب سینه ها، یک بار دریا شد. نگاه عالمی بر در که می آیی، تو آن موعود و شاهنشاه دلهای. نگاه عالمی بر در که می آیی، تو آن موعود و شاهنشاه دلهایی. وفا شد وعده حق در همان روزی که چشمت باز شد در اوج زیبایی. به دنیا آمدی و عشق برپا شد سراب سینه ها یک بار دریا شد.
نرم نرمک وقت خداحافظیست، چرا که برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.